ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز شنبه 14 آذر ماه سال 94 برابر با 5 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم. من وحید فروسات هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکاران مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن که همه اینها رو مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من هانا کاویانی حاضر شده تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
با سلام. روز جمعه نشست وزرای نفت کشورهای اوپک بدون تصمیمی رسمی برای کاهش تولید به پایان رسید. خبرگزاری‌های بین‌المللی از وین گزارش می‌دهند که مهمترین دلیل دست نیافتن کشورها که همکنون حدود 32 میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کنند، تلاش ایران برای افزایش تولید پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی است. از همین رو رئیس اوپک که همکنون وزیر نفت نیجریه است، پس از این نشست به خبرنگاران گفت که کشورهای عضو اوپک تا نشست بعدی در ماه ژوئن خرداد سال آینده صبر خواهند کرد تا در این باره تصمیم گیری کنند. ایران میگوید پس از رفع تحریم ها میخواهد تولید نفت را دست کم 1 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. مقام‌های آمریکایی به شبکه خبری CNN گفتند که مهاجم زن در حملات کالیفرنیا از پیروان گروه حکومت اسلامی بوده است. این گزارش می‌افزاید که تشفین ملک در این باره اظهاراتی را در فضای مجازی نوشته بود. خانم ملک و همسرش سید رضوان فاروق متهم به کشتار دست جمعی در سان برناردینو در ایالت کالیفرنیا هستند که 2 روز پیش انجام شد و 14 تن در پی آن کشته و 21 تن دیگر مجروح شدند. هر دو مهاجم در پی تیراندازی پلیس کشته شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید آمریکا هیچگاه درباره اقدامات پیشین ایران درباره تلاش در راستای تولید سلاح شک نداشته، اما به گفته او مهم این است که همکنون ایران چگونه بر تعهداتش در توافق اتمی پایبند باشد. با این حال آقای کری که روز جمعه در آتن پایتخت یونان سخن میگفت از اظهار نظر درباره گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام این نهاد خودداری کرد. این گزارش در برخی رسانه‌ها و در فضای مجازی به طور کامل منتشر شده است. در این گزارش آمده که ایران تا پیش از پایان سال 2003 میلادی ساختار سازماندهی شده‌ای برای انجام مطالعات در زمینه نظامی کردن برنامه هسته‌ای‌اش داشته. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران میگوید چند بسته مشکوک در مرزها پیدا شده و در حال بررسی آنها هستند. حسین ذوالفقاری در این باره به شبکه خبر گفته است که روز جمعه 2-3 بسته مشکوک به ویژه در اسباب بازی‌هایی که زائران با خود به ایران باز می‌گرداندند در مرزهای مهران و خوزستان پیدا شده است. این مقام وزارت کشور به زائران هشدار داد که از امنیت وسایل پیش از ورود به کشور مطمئن شوند. در روزهای گذشته هزاران تن از ایران برای شرکت در مراسم اربعین به عراق سفر کردند. در پی حملات پاریس در هفته‌های گذشته و افزایش سطح هشدار در برخی کشورها، در ایران نیز مقام‌های امنیتی از افزایش اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از حملات مشابه خبر دادند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران روز جمعه اعلام کرد که مستشاران ایرانی در سوریه از تمامی مسیرهای کامیون‌های نفت گروه حکومت اسلامی به ترکیه عکس برداری و فیلم برداری کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، محسن رضایی با اشاره به اینکه اسناد تهیه شده قابل ارائه و انتشار هستند گفت اگر دولت ترکیه در جریان فروش نفت داعش در کشور خود نیست، آمادگی داریم این اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهیم. پایان نقل قول. روسیه نیز روز چهارشنبه ضمن انتشار تصاویری که میگوید تجارت نفت ترکیه با گروه حکومت اسلامی را اثبات میکند، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و خانواده‌اش را متهم کرد که این تجارت با نظر آنها انجام میشود. رئیس جمهوری ترکیه این اتهام را تکذیب کرده است.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. ارتباط زنده‌ای خواهیم داشت با خبرنگار رادیو فردا در آمریکا تا بیشتر بشنویم از دو عامل کشتارهای کالیفرنیا. یک مقام ایرانی میگوید اسناد فروش نفت داعش به ترکیه را در اختیار داریم.
این برای آقای اردوغان قابل تحمل نیست که طعن و گزند رو هم علاوه بر پوتین از تهران هم بشنود.
سازمان بهزیستی و شورای شهر در مورد کارتون خواب های شهر تهران با هم اختلاف نظر دارند.
بحث کارتون خوابی نه بحث الان، در سالهای اخیر در کشور ما عمده عامل کارتون خوابی مشکل اعتیاد دیده.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، مجله جامعه رادیو فردا و همینطور ویژه برنامه فرقه رو میشنوید به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران. همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، مقام‌های امنیتی آمریکا اعلام کردند مهاجم زنی که روز چهارشنبه در یک مرکز خدمات اجتماعی در جنوب کالیفرنیا به همراه فرد دیگر 14 نفر را کشت با نیروهای حکومت اسلامی یا همان داعش در ارتباط بوده. در همین زمینه گفتگوی زنده و مستقیم داریم با نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن. آقای صدیقی، خیلی متشکر که با ما هستید. برای ما بیشتر بگید از جزئیات بیشتر این خبر.
آقای پروستاد، اون چی که شما اعلام کردیم و خانم کاویانی هم در خبرها گفتن لب مطلبیه که اعلام شده، اون هم از جانب رسانه‌های مهمی مانند CNN و فاکس نیوز و دیگران. ولی FBI پلیس فدرال آمریکا هم دقایقی پیش اعلام کرد که تحقیقاتش بر مبنای یک اقدام تروریستی هست در مورد این کشتار جمعی. در این میان کاخ سفید اعلام کرد که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در یک مکالمه تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا مراتب تأسف و تسلیت خودش رو نسبت به کشتار جمعی چهارشنبه گذشته ابراز کرده. آقای جاش ارنست امروز اعلام کرد که رهبران دو کشور در مورد لزوم تشدید پیکار علیه گروه خلافت اسلامی هم با یکدیگر رایزنی کردند. اون چه که گفته‌های مخالفان دولت مانند تمام کاندیداهای مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه و همینطور سخنان همه کسانی که کشتار چهارشنبه رو یک اقدام از پیش طراحی شده یک تروریستی عنوان دادهاند، در واقع متکی بر مطالبیه که درباره پیشینه تشفین مالک و ارتباطهای او با تندروهای اسلامی و ابراز احساساتش نسبت به البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی منتشر شده. خانم مالک در صفحه فیسبوکش در آخرین دقایق پیش از کشتار جمعی سن برناردینو آقای البغدادی رو مورد تحسین قرار داده و این مطلب هم از جانب فردی در شرکت فیسبوک منتشر شده. گفته میشه که این زن جوان 27 ساله پاکستانی بیشتر عمرش رو در عربستان سپری کرده و در اونجا به افراطی ها پیوسته و سال گذشته میلادی با ویزای نامزدی آقای فاروق به آمریکا آمده، ولی تا روز چهارشنبه که به همراه همسرش دست به کشتار فجیع زد هیچ گونه نشانی از افراطگری در او و همسرش دیده نشده بود. نکته دیگر چگونگی عمل اونهاست آقای پروستاد، که در اینجا میگن که بر آموزش عملیات تروریستی دلالت میکنه جملگی، مانند حمله های ناگهانی و اونها چگونگی حمله هاشون، چگونگی برخوردشون با پلیس، بمبسازی ها و غیره. در این زمینه مطالب خیلی زیاده. آقای
صدیق، آیا درباره ارتباط خود رضوان فاروق هم با نیروهای حکومت اسلامی جزئیاتی صحبتی بیرون اومده یا نه فقط در مورد همسر ایشون هست که این ارتباط وجود داره؟
اون چی که من دیدم فقط در مورد همسر ایشون است، ولی فراموش نکنیم که آقای فاروق هم قبل از سال گذشته به عربستان سفر کرده، در اونجا با همسر خودش آشنا شده و بعد به صورت نامزد اومده اینجا این خانم. و به احتمال خیلی زیاد اون چی که در رسانه‌های آمریکایی میگن این هست که در این سفر ایشون به گروه و یا جرگه های افراطی سلفی پیوستن در عربستان.
آقای صدیقی، در این حملاتی که در کالیفرنیا صورت گرفت و 14 نفر کشته شدن، یک بانوی ایرانی تبار هم جزو قربانیان بوده. یک مقدار بیشتر در مورد این خانم برای ما بگید اگر جزئیات بیشتری دارید.
بله، همونطور که میدونین نام‌های تمام قربانیان و برخی از زخمیان کشتار چهارشنبه امروز یعنی روز جمعه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، که در میان اونها نام یک بانوی ایرانی آسوری تبار دیده میشه، خانم بنتا بیتبادا. از آسوری هایی بوده که به گفته همسرش آرلن چند ماه پس از انقلاب اسلامی در ایران و در 10 سالگی برای گریز از آزار و اذیت انقلابیون اسلامی به آمریکا مهاجره کرده و بعد به شهروندی این کشور در اومده. ایشون در 1348 خورشیدی در ایران زاده شده و در کالیفرنیا با یک آسوری دیگری که افسر پلیس هست به نام آرلن ازدواج کرده و دارای 3 فرزند، 1 دختر و 2 پسر بوده. من با یکی از دوستان آسوری در جنوب کالیفرنیا تلفنی صحبت کردم و ایشون گفتن که این خانم خیلی خانم نیکوکاری بود، فارغ التحصیل رشته داروسازی و شیمی از پلی‌تکنیک پومونا در جنوب کالیفرنیا بوده و از حدود 9 سال پیش در اداره بهداشت عمومی سان برناردینو به عنوان بازرس کار می‌کرده. همسرش هم گفته که روز چهارشنبه موقع ترک خونه برای شرکت در جشن سالانه که به مناسبت کریسمس در اداره بهداشت برپا میشه، این خانم بسیار خوشحال بوده آقای پوراستاد، ولی خب ساعتی بعد خبر این حمله منتشر شد که این خانم هم جز به قربانیان این کشتار جمعی بود.
خیلی متشکرم. صدای همکار ما نادر صدیقی رو در واشنگتن میشنیدید که درباره این صحبت میکرد که در آمریکا اعلام شده که تشوین ملک یکی از 2 عامل کشتارهای کالیفرنیا از پیروان گروه حکومت اسلامی بوده و با تروریست ها در ارتباط بوده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که 2 روز پس از اتهام زنی روسیه به ترکیه مبنی بر تجارت نفت با گروه خلافت اسلامی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران روز جمعه اعلام کرده که جمهوری اسلامی اطلاعات و فیلم‌های فروش نفت این گروه در ترکیه رو در اختیار داره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
ساعتی پس از واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران نسبت به سخنان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز جمعه اعلام کرد که ایران آماده است تا اسناد خرید نفت داعش از سوی ترکیه را در اختیار مسئولان این کشور قرار دهد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای رضایی گفت مستشاران ایران در سوریه از تمامی مسیرهای کامیون‌های نفت داعش به ترکیه عکس و فیلمبرداری کردند و افزود که این اسناد قابل ارائه و انتشار است. روزنامه ترکیه‌ای حریت روز پنجشنبه 12 آذر نوشت که رجب طیب اردوغان در نطقی تلویزیونی نسبت به اتهام زنی رسانه‌های ایرانی به خانواده او درباره تجارت نفت با داعش واکنش نشان داده و به رئیس جمهوری ایران در این باره هشدار داده است. بر پایه این گزارش آقای اردوغان اضافه کرده که بعد از هشدارش به رئیس جمهوری ایران، رسانه‌های این کشور اتهامات وارده به خانواده‌اش را از روی سایت‌های خبری خود حذف کردند. با اینکه جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه نسبت به این سخنان رئیس جمهوری ترکیه واکنش نشان داد و دولت این کشور را به رعایت نزاکت، پرهیز از ماجراجویی و مسئولیت پذیری در مواضع سیاسی دعوت کرده، زهره طبیب‌زاده و احمد امیرآبادی 2 نماینده اصولگرای مجلس با متهم کردن دولت ترکیه در همکاری با گروه خلافت اسلامی از دولت حسن روحانی خواستند تا نسبت به اظهارات رجب طیب اردوغان موضع‌گیری محکم‌تری کند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند معتقد است که تنش در روابط ایران و ترکیه با حمایت تلویحی ایران از روسیه در جنگ لفظی این کشور با ترکیه تشدید شده است.
در این جناح بندی منطقه‌ای که در مسئله سوریه شکل گرفتش و ایران جانب سوریه رو گرفته و روسیه هم همچنین جانب سوریه رو گرفتن، در مسئله این هواپیمای ساقط شده هم ایران جانب روسیه رو گرفته و این برای آقای اردوغان قابل تحمل نیست که طعن و گزند رو هم علاوه بر پوتین از تهران هم بشنود و روی مبنا تذکری رو به گفته خودشون به دولت ایران دادن که بلکه فتیله این گونه فشارها بر آقای اردوغان در تهران لااقل کم بشه.
با این حال حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استانبول معتقد است که تنش جدید در روابط ایران و ترکیه از سوی 2 کشور قابل حل است، اما این مسئله وسیله‌ای شده برای انتقاد منتقدان دولت حسن روحانی در داخل کشور.
در طول سالهای گذشته بین دولت ترکیه و ایران بر سر مسائل مهمی مثل سوریه اختلاف سیاسی وجود داشت، اما الان با توجه به اینکه سیاست روسیه هم از این طرف بر ضد ترکیه شده و ایران متحد روسیه هستش و از اون طرف هم در واقع یک نوع مقابله وجود داره، بنابراین آقای اردوغان با آقای حسن روحانی تماس گرفته و میخواسته که از این طریق مسائل پیش پا افتاده است مثل متهم کردن پسر اردوغان اینکه با داعش ارتباط داره، این مسائل روابط دو کشور رو خراب نکنه. اما الان چیزی که داره حمله میشه به حسن روحانی در واقع تندروهایی هستن که از این مسئله دارن استفاده میکنن و به آقای حسن روحانی به این شکل در داخل ایران حمله میکنن.
پس از آنکه هفته گذشته روسیه برای نخستین بار به صراحت رجب طیب اردوغان و خانواده او را متهم به تجارت نفت با گروه خلافت اسلامی کرد، رئیس جمهوری ترکیه به شدت به این اتهامات پاسخ داد.
این مسائل را باید با اسد بحث کنید که حمایتش کرده اید، چون آنها دارند به او میفروشند و از او پول میگیرند. منبع مالی آنها واضح است. هیچ وقت نمیخواستیم به این نقطه برسد، اما اگر دنبال کسی پشت منابع مالی و تسلیحاتی داعش هستید، اولین مظنونین باید رژیم اسد و کشورهای حامیش باشند.
جدای از واکنش وزارت خارجه ایران به سخنان رجب طیب اردوغان که با زبانی دیپلماتیک بیان شده، دیگر واکنش‌ها در داخل ایران جملگی از سوی نمایندگان اصولگرایی صورت گرفته که به نوعی به سیاست خارجی دولت حسن روحانی نیز انتقاد دارند. در اقدام دیگر نیز چهارشنبه گذشته لاله افتخاری، یکی دیگر از نمایندگان اصولگرا در مجلس ایران، در نامه‌ای به امینه اردوغان همسر رئیس جمهوری ترکیه از آنچه حمایت ترکیه از گروه خلافت اسلامی خوانده به شدت انتقاد کرده است.
مقام های ایرانی میگویند اسناد فروش نفت داعش به ترکیه را در اختیار دارن. گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. اما جامعه بین المللی گروه حکومت اسلامی یا همون داعش رو به عنوان یک گروه تروریستی میشناسه که تهدیدی جدی برای صلح به شمار میره. علارغم خطر جدی که این سازمان به وجود آورده، اما اطلاعات کاملی درباره اون موجود نیست. نوشین سید حسینی در همین زمینه گفتگویی داشته با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدا در آمریکا، و درباره گروه داعش پرسیده که چقدر ما میدونیم.
داعش یک پدیده جدیدیه که با القاعده تفاوت‌های خیلی جدی داره. درسته که هر دو سلفی یا وهابی گرا هستند و هر دو هم تروریست، ولی اختلافات جدی بین این دو هست. القاعده اگر یارتون باشه در افغانستان همکاری خیلی نزدیکی با طالبان داشت، چند اردوگاه آموزشی هم در اونجا داشت، ولی هیچ موقع در داخل افغانستان حکومت نکرد. داعش امروز در یک قسمت مهمی از عراق و یک قسمت مهمی از سوریه، در ناحیه‌ای که بین 8 تا 11 میلیون نفر زندگی میکنن، حکومت میکنه. و به نظر من یک اشتباه بزرگی که ما فقط این سازمان رو به عنوان یک سازمان تروریستی مثل سازمان القاعده ببینیم، به خاطر اینکه این سازمان ترکیبی از یک نهاد تروریستی و بقایای سازمان اطلاعات صدام حسین و حزب بعث. یعنی بعد از اینکه نیروهای آمریکایی موفق شدن سازمان القاعده در عراق رو منهدم بکنند، یک سازمان جدیدی به وجود آمد که آقای بغدادی با کمک بعضی از عناصر حکومت صدام تونستن که قدرت رو در دست بگیرن و سازمان داعش رو به عنوان یک حکومت معرفی بکنن. در این چند ماه اخیر یک خبرنگار معروف آلمانی یه سری مدارک به دست آورده که موقعی که یکی از سران داعش کشته میشه، در خونش این مدارک رو پیدا میکنن. و این مدارک رو اگر به دقت ما مطالعه کنیم، میبینیم که از لحاظ ساختار داعش خیلی شبیه حکومتی بود که صدام حسین در عراق داشت. مثلا ایجاد ترس و وحشت یکی از کارهایی که این سازمان انجام میده. بنابراین اینها در داخل سوریه و عراق تونستن یک سازمان تشکیل بدن، یک دولتی تشکیل بدن که شباهت‌های خیلی جدی با ساختار دولت صدام حسین داره.
و منابع مالی این گروه در داخل عراق و سوریه از کجا تامین میشه؟
من فکر میکنم که 5 منبع مهم وجود داره. اول از همه همونطوری که گفتم، چون اینها در یک منطقه خیلی بزرگی حکومت میکنند، مالیات میگیرند، کارهای مختلفی رو برای ملت انجام میدن، خونه های مصادره شده رو کرایه میدن و تخمین زده شده که یک چیزی در حدود 1 بیلیون دلار در سال اینا از این کار پول دارند. مسئله دوم اینه که اگر یادتون باشه اینا موقعی که شهر دوم عراق این مصول رو دست آوردن حمله کردن به بانک ها و یه مقداری پول زیادی از این بانک ها رو دزدیدند. خب این هم یه منبع مهم مالی هست که هنوز که هنوزه دارند. مقدار زیادی پول از آدم ربایی و پول گرفتن برای پس دادن این آدم گروگان ها به دست دارن، عتیقه می فروشن در بازارهای مهم. و پنجمین منبع درآمد که بعد از مالیات به نظر من مهمترین منبع درآمد این هاست، درآمد نفتیه که تخمین زده میشه یک چیزی بین 50 تا 60 میلیون دلار در ماه اینا از فروش نفت درآمد دارن. این که حالا کی اینو نفتو میخره واقعا معلوم نیست. بعضی ها در قبل معتقدن که حکومت اسد یه مقداری از این نفت ها رو میخره، موافقین آقای اسد میگن که ترکیه یه مقداری از این رو میخره، معلوم نیست. ولی آنچه که مهم اینه که در این چند هفته اخیر آمریکایی‌ها برای اولین بار شروع کردن به تراک های نفتی حمله کردن، به یه چیزی در حدود 120 تا 130 تا از این تراک های نفتی رو از بین بردن.
از خارج از عراق و سوریه چطور؟ آیا برای این سازمان حمایت های مالی ارسال میشه و اگر میشه چطور میشه؟
مسلماً یه مقداری پول به اینها در مرحله اول داده شده و حکایت از این هست که شهروندهای بعضی از کشورهای خلیج فارس، من باید به این اشاره کنم نه دولت‌ها، شهروندهای بعضی از کشورهای خلیج فارس مثل عربستان سعودی و قطر یه مقداری به این گروه‌های سلفی و وهابی کمک می‌کنند. در آخرین نشستی که کشورهای صنعتی دنیا G20 در ترکیه داشتن، اینا اعلام کردن که میخوان منابع مالی این سازمان رو تا جایی که امکان داره خوش بکنن. اینکه آیا این کار رو اینها میتونن انجام بدن یا نه معلوم نیست، به خاطر اینکه خیلی از این پولهایی که وارد عراق و سوریه میشه نوعیه که تحریم ها نمیتونه جلو اونها رو بگیره. مثلا حواله است. خب شما دولت آمریکا هستید، میخواید جلو اینو بگیرید، چطوری میخواید جلو اینو بگیرید؟ خیلی مشکله. در هر صورت امروز منابع داخلی سازمان داعش انقدر هست که حتی اگر این منابع پولی رو هم قطع بکنن از خارج، راحت میتونه برای چندین سال به زندگی خودش ادامه بده، مگر اینکه منبع نفت اینو از بین ببرن و یا اینکه حکومت رو به کلی ساقط بکنن.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدا در آمریکا، درباره گروه حکومت اسلامی یا داعش. شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 23 دقیقه است که وارد روز شنبه 14 آذر ماه سال 94 برابر با 5 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم می‌شنویم.
تعجب من از اینجاست که جمهوری اسلامی از یک شاعر یعنی آقای یغما گلرویی هم نگذشته و ایشونو به خاطر سرودن ترانه های سیاوش قمیشی و دیگر هنرمندان بازداشت کرده. ترس این نظام از چیه؟ لطفا آقای خامنه ای جواب بدید. گناه آقای گلرویی چیه؟ هر دفعه شماها دنبال آقای خاتمی رفتید شکست خوردید، دنبال آقای رفسنجانی رفتید شکست خوردید، دنبال آقای روحانی هم برید شکست خواهید خورد، چون قدرت در دست آقای خامنه ایه. ولایت فقیه دیکتاتوری فقها هست.
از ایرانم زنگ میزنم، یه آدم نابینایم، این پول به اسد و بشار اسد ندم، شما رو خدا پیامنه پرش کنید به نابینایان ایران کمک کنن که به نور شب خو محتاجید.
تا قانون اساسی ایران تغییر نکنه ایران ایران بشو نیست و منطقه روی آرامش نخواهد دید.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042 02 2-0-21-12-21-12. یک بار دیگه تکرار میکنم، 2-0-42-02-21-12-21-12. اما اگر تمایل دارید خبرها و تحلیل‌های بیشتری رو هم بخونید و ببینید، به وبسایت ما مراجعه کنید. تمکنون برای وبسایت ما گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه علی آبزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده شرکت‌های هواپیمایی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و علاوه بر زیان انباشته 5000 میلیارد تومان هم بدهکارند. آقای آبزاده گفته به همین دلیل قرار افزایش قیمت بلیت هواپیماها از هفته آینده به اجرا گذاشته بشه. همزمان برخی نمایندگان مجلس هم با افزایش قیمت پروازها در شرایط رکود اقتصادی مخالفت کردن. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بحرین کی و چگونه از ایران جدا شد؟ پاسخ به این پرسش روز شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30 دقیقه و روز یک شنبه در مجله نیمه شب بعد از خبرهای نیمه بامداد، روز یک شنبه بعد از خبرهای 9 بامداد و روز یک شنبه بعد از خبرهای 11 بامداد.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. وعده بدم که همچنان میتونید گزارش‌های مختلفی رو در ادامه مجله نیمه شب گوش بدید. گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو داریم، بعد از اون گزارش از پروانه وحید منش و در ادامه مجله جامعه رو از بنیامین صد خواهید شنید و در انتها ویژه برنامه فرقه رو میشنوید به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران. اما نوبت حبیب روشنزاده میرسه با گزارش ورزشی امشب.
موج احضارها و بازداشت مقامات فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در سوئیس همچنان ادامه دارد. روز جمعه نام 16 تن دیگر از مقامات فیفا به اتهام فساد مالی، ارتشاء و زد و بند در قراردادهای پخش تلویزیونی اعلام و 8 تن از آنان بازداشت شدند. در واشنگتن دادستان کل آمریکا میزان فساد در فیفا را وحشتناک خوانده، میگوید پولشویی، اخاذی و استفاده از موقعیت شغلی در بخش‌های مختلف این پرونده دیده می‌شود. در 2 سال اخیر و به دنبال بازداشت‌ها، فیفا به عنوان فاسدترین فدراسیون بین‌المللی ورزشی به جهانیان معرفی شده است. در اسپانیا تیم فوتبال رئال مادرید به علت استفاده از بازیکن غیرمجاز از ادامه مسابقات در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور محروم شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، تیم رئال مادرید در جریان بازی با تیم دست دومی کادیس در مرحله 1/16 نهایی جام حذفی بازیکن قرضی و روسی خود به نام دنیس چریشوف را که 3 اختاره بوده وارد زمین کرده بود. البته سرمربی رئال پس از آنکه متوجه اشتباه خود شد این بازیکن را از بازی خارج کرد، ولی دیگر دیر شده بود. رئال مادرید طبق مقررات از جام حذفی فوتبال باشگاه‌ها حذف شد. مدیر عامل باشگاه میگوید در اعتراض به این حکم پرونده را به دادگاه عالی ورزش در سوئیس خواهد برد. در ایران هفته 20 لیگ برتر فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌ها در یکی از بازی‌ها به اختشاش و هرج و مرج کشیده شد و در بازی دیگر مقام صدر جدولی جابجا شد. پیکار 2 تیم صدر جدولی دبیری تبریز و تأسیسات دریایی 3-2 به سود تیم دبیری پایان یافت. با این پیروزی تیم دبیری با اختلاف 1 امتیاز صدر جدول را در اختیار گرفت و تیم تأسیسات دریایی 2 است. 2 تیم به ترتیب 40 و 39 امتیازی هستند. اما یکی از این بازی‌ها با اعتراض و اختشاش و هرج و مرج همراه بود. در اصفهان تیم گیتی پسند اصفهان که 2-4 از تیم منصوری قرچک عقب افتاده بود، هوادارانش به زمین مسابقه ریختند و بازی متوقف شد و سپس ناتمام باقی ماند. به گزارش شبکه خبر، هواداران تیم گیتی پسند اصفهان به داوری مسابقه اعتراض داشتند.
گل سال نگه ست خطا میزه نداره همین روی
جبیه تسما میخواد باخت ما داوری بود
خدا چه اتفاق
افتاد ما گل میشه داور نمیگیره مطمئن باش بعدش هم اتفاق میفته
حال قرار است کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مسئله را مورد رسیدگی قرار دهد و نتیجه قطعی را اعلام کند و در بازی‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا حریف تیم نفت تهران شناخته شد الجیش قطر قرعه کشی بازی‌های پلی‌آف لیگ آسیایی در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیایی انجام گرفت و نفت یکی از چهار نماینده ایران در این لیگ باید از صد تیم الجیش قطر عبور کند تا بتواند در جدول اصلی قرار گیرد. دو بازی رفت و برگشت میان نمایندگان ایران و قطر در روزهای هفتم و بیستم بهمن ماه برگزار خواهد شد و برنده وارد جدول اصلی لیگ قهرمانان خواهد شد. سه نماینده دیگر ایران در لیگ آسیایی بدون شرکت در بازی‌های پلی‌آف در رقابت‌ها حضور خواهند یافت. سپاهان، تراکتورسازی و زوباهن.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
30 دقیقه است که وارد روز شنبه 14 آذر ماه سال 94 برابر با 5 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه سه گزارش رو خواهید شنید، اما قبل از اون همراه میشیم با هانا کاویانی با آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
با سلام مجدد. روز جمعه نشست وزرای نفت کشورهای عضو اوپک بدون تصمیمی رسمی برای کاهش تولید به پایان رسید. خبرگزاری‌های بین‌المللی از وین گزارش می‌دهند که مهمترین دلیل دست نیافتن کشورها که هم‌اکنون حدود 32 میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کنند، تلاش ایران برای افزایش تولید پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی است. مقام‌های آمریکایی به شبکه خبری CNN گفتند که مهاجم زن در حملات کالیفرنیا از پیروان گروه حکومت اسلامی بوده است. این گزارش می‌افزاید که تشویق ملک در این باره اظهاراتی را در فضای مجازی نوشته بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید آمریکا هیچگاه درباره اقدامات پیشین ایران درباره تلاش در راستای تولید سلاح شک نداشته، اما به گفته او مهم این است که هم‌اکنون ایران چگونه بر تعهداتش در توافق اتمی پایبند باشد. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران میگوید چند بسته مشکوک در مرزها پیدا شده و در حال بررسی آنها هستند. این مقام وزارت کشور به زائران هشدار داد که از امنیت وسایل پیش از ورود به کشور مطمئن شوند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران روز جمعه اعلام کرد که مستشاران ایرانی در سوریه از تمامی مسیرهای کامیونهای نفت گروه حکومت اسلامی به ترکیه عکس برداری و فیلم برداری کردند. علی رضاییان برادر خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه با حضور در محل نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک خواستار آزادی او شد. مجلس سفلای آلمان روز جمعه برنامه دولت انگلا مرکل برای پیوستن به عملیات نظامی علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه را تصویب کرد. خبرگزاری رویترز در این باره اشاره کرده است که آلمان مانند آمریکا، بریتانیا، فرانسه و روسیه در حملات نظامی به گروه حکومت اسلامی در سوریه مشارکت نخواهد داشت. و سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه اعلام کرد که بر اساس قوانین این وزارتخانه و دولت هرگونه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی تخلف محسوب می‌شود و به گفته او برابر مقررات با متخلفان برخورد می‌شود.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان از هانا کاویانی شنیدید، اما در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که سازمان بهزیستی و شورای شهر تهران در مورد کارتون خوابهای شهر تهران با هم اختلاف نظر دارن. گزارش پروانه وحید منش رو بشنوید در همین زمینه.
آنطور که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرگزاری ایسنا میگوید، آمار دقیقی از کودکان بهزیستی که پس از سن 18 سال از این سازمان ترخیص شده و بعد از آن کارتون خواب میشوند در دست نیست. حبیب الله مسعودی فرید با رد گفته‌های فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران درباره کارتون خوابی کودکان رسوبی بهزیستی پس از سن 18 سالگی گفت بارها به محل‌هایی که کارتون خواب‌ها در آن تجمع می‌کنند سرکشی کرده است و تا به حال چنین موردی را ندیده است. این مقام مسئول در ادامه به خبرگزاری ایسنا گفت اما 100% نمی‌توان این مسئله را رد کرد. دکتر هادی معتمد آسیب‌شناس اجتماعی ساکن ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت کودکان تحت سرپرستی بهزیستی پس از رسیدن به سن 18 سال به رادیو فردا میگوید
ببینید بچه که بهز تحقیق میشتن در اون زمانی که ما مسئولیت داشتیم اینا به چند گروه تقسیم میشتن. برای یه عده از این افراد که بلخص برای خانم ها ما سعی میکردیم که کار ایجاد بشه، حالا توی یا مشاغل خانگی یا توی کارهایی که به هر حال به دردشون بخوره. برای پسرها خب یک سرشون به سربازی میرفتن، دوران سربازی رو طی میکردن و بعد از اون ما خیلی در جریان شرایطشون نبودیم. اما همونطور که عرض کردم، اگر این افراد باز داره خانواده‌ای نباشن یا به هر حال برن به سمت اعتیاد، امکان داره که اطلاع به کارتون کافی درشون زیاد بشه و این همیشه یک مسئله هستش که وقتی که این افراد به سن قانونی میرسن و طبق قانون بر روی پای خودشون بایستن، ما باید چی کار کنیم و چه کاری میتونیم برای این افراد انجام بدیم؟
پیشتر رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران خانم دانشور با اشاره به جای خالی کودکان در سند چشمانداز و برنامه‌های توسعه به خبرگزاری ایسنا گفته بود قانون در مورد کودکان رسوبی در بهزیستی ناقص است، به گونه‌ای که برخی از کودکان مانده در بهزیستی که پس از سن 18 سالگی نتوانستند در این سازمان بمانند، به کارتون خوابی روی آورده و سر از خیابان درآوردند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی بیکاری و اعتیاد را عامل اصلی کارتون خوابی در ایران دانسته و گفته است بسیاری از جوانانی که برای کار به شهرهای بزرگی چون تهران می‌آیند، پس از ناامیدی از یافتن کار معتاد می شوند و سپس کارتون خواب می شوند. معاون امور اجتماعی بهزیستی گفته است دامنه کارتون خوابی به اقشار تحصیل کرده و متخصص جامعه نیز کشیده شده است. دکتر معتمد در تشریح علل اصلی کارتون خوابی اعتیاد را عامل اصلی این مسئله در ایران می داند.
دقیقا بحث کارتون خوابی نه در بحث الان، در سالهای اخیر در کشور ما عمده عامل کارتون خوابی مشکل اعتیاد بوده و بیکاری کمتر دیده شده که به طور خالص بتونه عامل کارتون خوابی باشه. دلت این که اگرم قراره که بیکاری عامل کارتون خوابی باشه، باید نوعی بیخانمانی درش مطرح، یعنی بسیاری از افراد هستن که بیکار هستن ولی خب خانواده دارن، نزد پدر مادر زندگی میکنن، اما اعتیاد به دلیل اینکه بالاخره اگر مزمن بشه و مثلا مدت طولانی طول بکشه، ممکنه آروم آروم حتی خانواده ها نیز این افراد رو ترک کنند، عامل اصلی کارتون خوابی در کشور ما بوده.
بر اساس بررسی ها، مشاهدات و مستندسازی های صورت گرفته و همچنین آمارهای ارائه شده از سوی انجمن ها و شهرداری، به طور کلی 15 تا 17 هزار کارتون خواب در سراسر کشور وجود دارند.
سازمان بهزیستی و شورای شهر در مورد کارتون خواب‌های شهر تهران با هم اختلاف نظر دارند. گزارش پروانه وحید منش رو می‌شنیدید. اما شما همچنان شنونده یه مجله نیمه شب روز شنبه 14 آذر ماه سال 94 رادیو فردا هستید. همچنان که وعده دادم، در ادامه شنونده دو برنامه دیگر خواهید بود. ابتدا مجله جامعه رو خواهید شنید از بنیامین صد و بعد از اون ویژه برنامه فرقه رو میشنوید از کیوان حسینی به مناسبت 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران. شما شنونده این دو برنامه خواهید بود. اما قبل از اون، من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه ما با هم بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم. ابتدا برنامه مجله جامعه رادیو فردا رو بشنوید از بنیامین صد.
جامعه. من شما هم در این چند سال مرتب از تردید و بدبینی مقام‌های حکومتی در ایران به علوم انسانی خبر یا حرفی شنیدید. اما چرا باید خیلی از مسئولان سیاسی، حتی بلندپایه‌ترین مقام سیاسی در ایران یعنی رهبر جمهوری اسلامی، به علوم انسانی و علوم اجتماعی بدبین باشند و تا حدی از اون بترسن؟ اون هم با این توجیه که بیشتر درس‌های علوم انسانی که در ایران تدریس میشن خاستگاه غربی دارن. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم کنار شما با یک مجله جامعه دیگه. در این برنامه که کمی با برنامه‌های قبل متفاوته، با یکی از مؤسسان و استاد آموزشگاه ایران آکادمیا گفتگو می‌کنم. دانشگاهی که در اون علوم انسانی و اجتماعی به شکل آنلاین و به دور از محدودیت‌های رایج در ایران تدریس میشه. به خصوص محدودیت‌هایی که در این چند سال و به طور مشخص بعد از اتفاق‌های سال 1388 برای تدریس علوم انسانی در ایران از طرف حکومت در نظر گرفته شد. تغییر و بازنگری کتاب‌های درسی علوم انسانی و علوم اجتماعی، یا ممنوع تدریس شدن و بازنشستگی خیلی از استادهای دانشگاه، و یا حتی جلوگیری از تحصیل برخی دانشجویان، اون هم به بهانه گرایش سیاسی خاص اونها یا اعتقاد به برخی ادیان همچون آیین بهائیت. با من و این برنامه مثل همیشه همراه باشید. ایران آکادمی ها به گفته مدیرانش مؤسسه مستقله که میخواد با آموزش آنلاین علوم انسانی و اجتماعی برای دانشجویان در مقطع معادل فوق لیسانس بپردازه. بعد از به وجود اومدن محدودیت های در داخل ایران برای یادگیری و آموزش علوم انسانی و علوم اجتماعی، برخی استادان و فعال های این حوزه در چهار گوشه دنیا به این فکر افتادن تا محلی رو برای دانشجویان و علاقمندان ایرانی یادگیری این علوم فراهم کنند. تا اینکه سال پیش این اتفاق افتاد و در دوره های آموزشی ایران آکادمی ها یک سال دانشجوها میتونن مواد درسی دلخواهشون رو انتخاب و به یادگیری دروس بپردازن. مواد درسی این مؤسسه بیشتر به زبان فارسی تدریس میشه، ولی به گفته مدیران این مجموعه دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه هم برای بعضی درس‌ها لازمه. الان و در حال حاضر سال اول آموزش در ایران آکادمی ها به پایان رسیده و اونطوری که مؤسسانش میگن جذب دانشجوهای جدید از طریق وبسایت iranacademia.com آغاز شده و همه علاقمندان که شرایطش رو داشته باشن میتونن در این مؤسسه آموزشی ثبت نام کنن و درس بخونن. اما سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش که از مؤسسان و استادهای ایران آکادمی هاست، مهمان این هفته مجله جامعه است. از آقای پیوندی میپرسم که تجربه یک ساله فعالیت ایران آکادمی ها رو چطور میبینه؟ این مؤسسه آموزشی به هدف خودش در این یک سال که آشنا شدن و گسترش مفاهیم مرتبط با علوم انسانی و علوم اجتماعی برای دانشجوهای خودش هست نزدیک شده؟
ایران آکادمی ها اولین تجربه خودش رو تموم کرده. اگر تا سال پیش صحبت از ایجاد چنین مؤسسه‌ای بود برای این که بتونه روایتی از علوم انسانی همون گونه که در یک دانشگاه متعارف هست رو به دانشجویان ایرانی همزمان ارائه بده و بهشون اجازه بده بدون هیچ نگرانی از نوع فکرشون، نوع تعلقشون به این یا اون اقلیت مذهبی یا قومی، بتونن آزادانه درس بخونن. الان ما در آستانه تمام شدن سال اول این دانشکده هستیم. ما بعد از تجربه سال اول در حال ثبت نام برای دوره دوم هستیم. بنابراین همه متقاضیان داخل ایران و یا خارج از ایران و بخوان علوم انسانی و اجتماعی در سطح فوق لیسانس و به زبان فارسی بخونن، اینها میتونن به سایت ایران آکادمی مراجعه کنن برای ثبت نام دوره دوم. دوره اول حضور و مشارکت دانشجویان بسیار کمک کرد به غنی شدن کلاس و این تبادل نظر بین خود دانشجوها. من فکر می‌کنم که ما از این تجربه میتونیم به خوبی برای دوره دوم هم استفاده کنیم برای غنی‌تر شدن کلاس‌ها.
خب الان شما چقدر دانشجو دارین در این 11 ماه؟ چقدر دانشجو گرفتین و چه جوری گرفتین؟ یعنی مکانیزم انتخاب اینا چه جوری بوده؟
80% دانشجویان ما در داخل ایران هستن و اون 20% که در خارج از ایران هستن اکثرا در محیط‌های سختی هستن، یعنی در اردوگاه‌های پناهندگان یا در کشورهای مجاور ایران در یک شرایط نامساعد. و خیلی کم ما دانشجویی داریم که ساکن مثلا یک کشوری باشه، اقامت داشته باشه. 80 نفر رو برای دوره اول انتخاب کردیم. ما 3 معیار داشتیم: یا میبایست دارای یک مدرک تحصیلی در حد لیسانس ایران بودن برای اینکه بتونن وارد این دوره فوق لیسانس در ایران آکادمی‌ها بشن، یا کسانی بودن که مدارک دیگه‌ای داشتن غیر علوم انسانی و اجتماعی، ولی همزمان در پرونده‌شون نکاتی بود که نشون میداد که اونها دارای تجربه‌های معین و شناختی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی هستن. و این در واقع نوع ارزشیابی معادل بود برای دانشجویانی که به خصوص کنشگران اجتماعی بودن. و بالاخره دادن یه امکان جدید به دانشجویانی بود که به دلایل مختلف نتونسته بودن ادامه تحصیل بدن، یا محدودیت‌هایی که براشون به وجود اومده بود، دانشجویانی که اخراج شده بودن، یا دانشجویانی که به خاطر عقایدشون چه مذهبی چه سیاسی در واقع نتونسته بودن دانشگاه را پیدا کنن، و دانشجویانی هم که حتی تحصیلات دیگه ای کردن ولی به خاطر محدودیت هایی که علوم انسانی در ایران داشت نخواسته بودن به علوم انسانی در ایران برن، ولی همیشه دلشون می‌خواست علوم انسانی بخونن یا اجتماعی بخونن برای فهم بهتر، درک بهتر جامعه. و الان از طریق ایران آکادمی امکانو پیدا کردن که بیان و در این فضای جدید درس بخونن.
در بین این افراد، در واقع کسانی که به دلایل عقیدتی حالا ممنوع التحصیل شده بودن هم وجود داره؟
برای ما در بین دانشجوامون کسانی هستن که تعلق دارن به اقلیت‌های دینی غیر رسمی و به رسمی شناخته نشده، و اینها با اینکه ما هیچ پرسشی در مورد تعلق دینی افراد نمی‌کنیم، یعنی تنها چیزی که برای ما معیار هست توانایی‌های آکادمیک علمی اونها و علاقه و پروژه اونها برای آینده است، ولی اینها در زندگی‌نامه‌هایی که برای ما فرستاده بودن علت در واقع اومدنشون به این دانشگاه رو از جمله این ذکر
کرده بودن که در ایران نتونستن در علوم انسانی اجتماعی درس بخونن.
وقت ارتباط با دانشجویان داخل ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی هستش؟
ارتباط منظم ما، هفتگی ما با دانشجویان از طریق کلاس‌های مجازی است که به صورت ویدیو ضبط میشه، تصویری، و این دانشجوها در حقیقت از این طریق با ما در ارتباط منظم هستن. ما کلاس‌های زنده هم گاهی داریم، یعنی ارتباط مستقیم با استاد از طریق نرم افزارهایی که در اختیار دانشکده است، ولی ارتباط وسیع ما با فضای جوان ایران یا کسانی که خواهان و جویای تحصیل هستن بیشتر از طریق در واقع شبکه‌های مجازی برقرار میشه، چون که در حقیقت ما راه دیگه‌ای برای ارتباط با مخاطبین خودمون نداریم جز رسانه‌های آزاد مستقلی که افکار ما رو منعکس می‌کنن یا شبکه‌های اجتماعی که باستاب میدن فعالیت‌های ما.
خب آقای پیوندی، بریم سراغ پرسش کلیدی.